تعریف خودشون رو دارن. فرض بفرمایید فردی ساعت 11 صبح از خواب بلند میشه و حالا میخواد تا خودش رو کش بده و تا حالش جا بیاد و چشماش باز بشه، یه نیم ساعت یک ساعتی هم طول بکشه، الان میخواد بیاد صبحانه میل بکنه. خب الان دیگه وقت صبحانه خوردن نیست. اگر شما الان صبحانه بخورید احتمالاً ساعت 4 و 5 میخواین نهار بخورید و 11 12 شب و بلکه بیشتر میخواین شام مصرف بکنید. خب این بدترین وضعیت ممکن هست برای سیستم تغذیه بدن. ما در واقع سیستم بیولوژیکیمون طوری تنظیم شده که در واقع وقتی که طلوع آفتاب اتفاق میفته متابولیسم بدن شروع میشه، سوخت و ساز بدن شروع میشه و از همون زمان باید در واقع اولین وعده غذاییمون که یکی از وعده های بسیار مهم هم هست به اسم صبحانه رو مصرف بکنیم. بعد از اون یک میان وعده باید داشته باشیم حوالی ساعت 10. صبحانه حد اکثر باید تا ساعت 8:30 مصرف بشه، بعد از اون دیگه دیره، دیگه کم کم داریم به میان وعده بعدیمون که برای حوالی ساعت 10 تا 10:30 هست برسیم. بعضی هم میگن خب این میان وعده چه فایده ای داره؟ این میان وعده در واقع نقش کنترل کننده نوسانات قند خون ما رو بر عهده داره. حالا میتونه بهترین انتخابمون میوه باشه که هم قند رو به بدن شما میرسونه و هم ویتامین ها و مینرال ها رو براتون تامین میکنه و هم آب و فیبر رو. ببینید یک میوه ساده چقدر میتونه میان وعده خوبی باشه، باعث میشه که قند خونتون تامین بشه و برای ساعت 12:01 که تایم در واقع بعدی میان وعده اصلیمون هست یعنی نهار، خیلی شما ولع نداشته باشید، خیلی گرسنه نباشید. بنابراین نقش بسیار مهمی داره. نهار رو سعی کنید تا حد اکثر 1:30 بعد از ظهر، 2 هم حتی دیره، اما حد اکثر تا 2 بعد از ظهر مصرف بکنید، چون بعد از اون باز هم یک میان وعده خواهیم داشت در ساعت 3:30-4 بعد از ظهر که اون هم بهتر هست که میوه باشه یا از انواع مغزها باشه یا موارد دیگه. و یک نکته بسیار بسیار مهم مصرف شامه. بعضی ها فکر می‌کنن مصرف شام باید نباشه، یعنی در واقع حذفش کنن. خیر، این هم اشتباه هست. ما اگر وعده غذایی اصلی رو حذف کنیم بدنمون در وعده‌های دیگر جبران خواهد کرد و جذب رو بالا خواهد برد. بنابراین توصیه می‌کنیم که به صورت سبک و در ساعت مشخص و دقیق خودش شام رو مصرف کنید. سعی کنید دیگه از ساعت 7:30-8 شب به اونور شام نره، هر چه زودتر بهتر، یه چیز سبکتر. قبل از خواب هم شما میتونید یک وعده میوه داشته باشید یا یک لیوان شیر میل بکنید به عنوان میان وعده قبل از خواب که در خواب احساس گرسنگی نکنید. ببینید به همین راحتی میتونید روال و نظم در غذا خوردن رو رعایت بکنید بدون اینکه مبتلا به پرخوری یا کمخوری در واقع در طول روز بشید. نظم در غذا خوردن یکی از عوامل سلامتی بدن و پیشگیری از سوء تغذیه است. یکی از شنونده‌های عزیز روی خط برنامه‌مون هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. اگر مایل هستید خودتون رو معرفی بفرمایید.
مهدی اسدی هستم، 35 ساله.
از کجا؟
مشهد مقدس.
از مشهد مقدس. بسیار خب، بفرمایید. خواهش میکنم
تو بپرسم که من هفته 3 جلسه فوتسال بازی میکنم. خب
بله،
بعد بازی که تموم میشه زانوام یک کم درد میگیره، خصوصا زانوی چپم.
بله،
بعد میخواستم این مشکلش چیه.
آیا یکشو
خب چند سالتونه؟
35 ساله. من قدرم 185.
وزن؟
85.
بعد یه سوال داشتم، آیا قبلا سابقه آسیب دیدگی رو زانوتون داشتید؟ مثلا شکستگی، مینیسکی پاره بشه، رباتی بخواد پاره بشه؟
نه نداشتم.
الان تو فوتبال احساس لغ بودن زانو که نمی کنید؟
نه.
خب من یه توضیح بدم. گاهی اوقات ما یک سری در واقع المان هایی داریم که باعث پایداری زانوی ما میشه. شامل مینیسک، شامل ربات ها هستش. اینها باعث میشه که ما زمانی که فعالیت ورزشی میکنیم حرکات زانوی ما محدود بشه، حرکات زانوی ما در واقع به صورت غیر قابل کنترل در نیاد. گاهی اوقات بعضی از افراد هستن که یه لکسیتی دارن در داخل مفاصلشون وقتی حرکات مفاصل انجام میشه، این حرکات بیش از حد نرمال انجام میشه. این افراد افرادی هستن که در معرض آسیب دیدگی بیشتری قرار میگیرن. گاهی اوقات ممکنه این لکسیتی وجود نداشته باشه. با افزایش سنی که فرد داره، یه مقدار ساییدگی در ناحیه کشگک، ساییدگی در غضروف مفصلی ایجاد شده باشه که خیلی از افراد اینو دارن. زمانی که فشار بیش از حدی وارد میکنن به پا، یعنی من یه فردی هستم دارم فوتسال بازی میکنم، شوت دارم میزنم، حرکت دارم میکنم، بالا میپرم، این فشارهای زیادی وارد میشه به غضروف مفصلی من، یک مقدار التهاب ایجاد میشه. این میتونه ایجاد در واقع درد بکنه در حین فوتسال بازی کردن من و یا بعد از فوتسال بازی کردن یا ورزش من. کلن فشاری که زانو توانایی کنترلش رو نداشته باشه و این فشار منتقل بشه به اجزای و المانهای آناتومیکی زانو، مثل غضروف ها، مثل مینیسک ها، میتونه ایجاد درد کنه در حین بازی فوتبال، فوتسال یا هر بازی دیگه. توصیه‌ای که معمولا میکنیم، حالا ایشون وزنشون بالا نبودش، ولی ما داریم افرادی که عضلات چهار سر زانوشون و کلن عضلات اطراف زانوشون به اندازه کافی قوی نیست، در نتیجه این عضلات نمیتونن فشار کامل رو در واقع بگیرن و فشار بیش از اندازه منتقل میشه به غضروف مفصلی، به مینیسک، و این فشار میتونه باعث ایجاد دردناکی توی زانوشون بشه. من توصیه میکنم حتما قدرت عضلات اطراف زانوشون رو بالا ببرن. اگر با این اوضاع خوب نشد به یه پزشک مراجعه کنن.
بسیار متشکرم. انشالله که پاسختون رو گرفته باشین شنوندی عزیز. موفق باشین. خب یک فرصت کوتاه بگیریم و مجددا خدمتتون برگردیم. وقتتون بخیر، همچنان با مرکز مشاوره ورزشی با افتخار در خدمتتون هستیم. ممنونم که تا پایان ما رو همراهی خواهید کرد. اجازه بدید به پیامک‌های شما عزیزان بپردازیم. آقای دکتر پرسیدن که آیا ورزش شنا در حد آماتور برای بیماری فتق مشکل داره؟ 54 سالشونه و دو روز هم در هفته میرن استخرهای روحانی از کرمان.
این سال کلیه. اگه کلی بخوایم جواب بدیم خیر. خب چون شنای آماتور تعریف خاص خودشو داره، فتق تعریف خاص خودشو داره.
من منظورم شنای تفریحیه.
آره. ولی من اینو بگم، نیا کنید، ما فتق‌ها تو ناحیه‌های مختلف هستن. ممکنه فرد فتق شکمی داشته باشه. ممکنه شنای آماتوری که میخواد بکنه مثلا شنای قورباغه بخواد انجام بده و دائم شکم بیاد به سمت بالا، سرسینه بیاد به سمت بالا. ممکن شنای پروانه بخواد انجام بده. خب اینها ممکنه باعث تشدید فتق بشن. ولی نه، در فتقهای حالا روتینی که وجود داره و شنای معمولی که بخوام بشن معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، مگر اینکه یا فتقشون خیلی پیشرفته باشه یا شنایی که دارن انجام میدن از حد آماتور فراتر رفته.
خب چیکار بکنن حالا؟
خب باید حتما فتق درمان شه.
یعنی تا زمانی که درمان نشده شنا نکنن؟
نه، میتونن شنای چیز کنن، مثلا کرال پشت انجام بدن. میتونن کرال سینه خفیف انجام بدن.
بله، در واقع چه نوع شنایی میتونه؟
بستگی داره فتق در کدوم ناحیه باشه. چه ایشون نگفته فتق من در کدوم ناحیه هستش. آیا فتق شکمی دارن، فتق کشاله ران دارن؟ همه اینها با هم تفاوت میکنه.
در هر کدومش توضیح بفرمایید.
در فتق شکمی ما دوست نداریم فشار داخل شکم بالا بره.
بله.
فشار داخل شکم در کدوم دوتا شنا بالا بیره بیش از حد و کلن فشار در وارد عضلات ناحیه شکم میشه؟ در پروانه و شنای قورباغه. این دوتا شنا شناهایی هستن که فشار بیش از اندازهی به شکم بارده.
پس کسانی که فتق شکمی دارن شنای پروانه و قورباغه رو نرن.
آره، ما توصیه نمی کنیم.
بله، تا زمانی که درمان انجام
شه. تا زمانی که درمان انجام شه یا فتقشون خیلی خفیف باشه که مشکلی براش ایجاد نکنه یا جراحشون دیده باشه و اوکی و بهشون داده باشه.
فتق کشاله ایران.
بله، فتق کشاله ایران خب قضیهش فرق داره. حرکاتی که باعث افزایش در واقع کشش در ناحیه کشاله ران میشه، باعث افزایش در واقع احتمال بروز فتق میشه. معمولا شنای کرال پشت فشار آنچنانی به ناحیه کشاله ران وارد نمیکنه. کرال سینه همین فشار وارد نمیکنه. ولی قورباغه چرا؟ قورباغه زمانی که پا باز میشه و به کنارها متمایل میشه، اون ناحیه عضلات دچار کشومدگی میشن و فشار اون ناحیه میتونه بالا بره و این میتونه باعث افزایش فشار در واقع ناحیه و افزایش بروز فتق تو کشاله ران شه. به خاطر همین ما تقاضا داریم کسایی که فتق کشاله ران دارن شنای کرال سینه انجام بدن، شنای کرال پشت انجام بدن، ولی شنای قورباغه رو سعی کنن تا اونجایی که امکان داره انجام ندن.
پس در هر دو قورباغه رو انجام ندن.
در هر دو ما به شنای قورباغه زیاد در واقع توصیه نمی‌کنیم کسایی که
مچنگ.
در واقع فتق این نواحی رو دارن.
خب یک شنونده که عزیز روی خط برنامه هستن، سلام و درود بر شما.
الو سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
روزتون بخیر.
متشکرم. اگر دوست دارید خودتون معرفی بفرمایید.
محمدی هستم از رشت تماس میگیرم.
آقای محمدی از رشت، مشکلتون بفرمایید.
اصلا خدمت شما که من مشکلم اینه که ورزش که میکنم صورتم خیلی لاغر میشه. یعنی عضلاتم و بدنم کلا قد و وزنم ظاهرا مشکلی ندارم.
چقدر قد و وزنتون؟
من قدم 180، وزنم 78 کیلو.
بله. فکر میکنم به طور ژنتیک شما صورت استخونی دارید. بله.
صورت خیلی استخونی نه، چون ورزش که نمی کنم، چون من چند سال کشتی کار کردم.
بله.
مثلا تو دورهای مختلف به دلایل مختلف نتونستم کار کنم، صورتم برگشته خوب شده، ولی ورزش که میکنم اولین جایی که لاغر میشه فیسم به قول معروف.
درست.
حالا میخوام ببینم که رژیم خاصی داره یا باید
خیر خاص. آقای محمدی، ما برای در واقع چاقی موضعی نه رژیم خاصی داریم در واقع و نه اقدام دیگری. حالا الان اقدام‌های زیبایی، جراحی‌های زیبایی به صورت تزریق فیلر، ژل و چربی انجام میدن، در واقع اون بحثش جداست. اما نداریم که بگیم شما این رو بخورین که صورتتون چاق بشه. الان متاسفانه در واقع این تبلیغات فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای متاسفانه داروهایی رو دارن توصیه می‌کنن به عنوان داروی مثلا چاقی صورت که شما مصرف بکنید و باعث میشه که در ناحیه صورت شما چاق بشید. شاید این اتفاق بیفته، ولی قطعاً بدونید که در اون در واقع محصول قطعاً کورتون وجود داره. کورتون باعث احتباس آب در بدن میشه و کسانی که کورتون میخورن در واقع باعث میشه که یک صورت متورمی داشته باشن، اون هم به خاطر آب زیر پوستشون. منتها خطرات بسیار زیادی داره مصرف کورتون ها که یه حداقلش در واقع شکستگی های استخون در سنین جوانی میتونه باشه. بنابراین ما محصولی رو نداریم، اما یه سری ترفندها و اقداماتی هست که تا حدی جناب محمدی به شنونده عزیز میتونه کمک کننده باشه برای اینکه صورتتون اون وضعیت خودش رو خیلی از دست نده، به قولن در واقع نریزه. یکی از اونها مصرف آب به مقدار کافی هست. یعنی حتما سعی بکنید در طول شبانه روز به مقدار کافی حداقل 2 لیتر آب مصرف بکنید. مصرف میوه و سبزیجات هست. مصرف مقدار کم روغن زیتون با کیفیت هست. مصرف تا حدی در واقع مواد ژلاتینی هست. اینا ببینید واقعا در حد خیلی کم میتونه تاثیرگذار باشه، نمیتونه خیلی شما رو کمک کننده باشه برای اینکه بگیم صورتتون پر میشه. یک اقدام بسیار خوب دیگه انجام حرکاتی هست که منجر به تقویت عضلات ناحیه گونه میشه. یعنی اگر سرچ بفرمایید توی گوگل در واقع تقویت عضلات صورت، یه سری حرکات ها هستن که میتونن این عضلات گونه شما رو یه مقدار تقویت بکنن. عضله ای که تقویت بشه برجسته میشه و یه مقدار از اون در واقع اون حالت تورفتگی بخواد صورتتون در بیاد. یک کار دیگه میتونید بکنید که 1-2 کیلو وزنتون بیاد بالا. حالا اتفاق خاصی نمیفته. وقتی که صورت اولین جایی هست که در لاغری تحت تاثیر قرار میگیره، اگر شما 1-2 کیلو وزنتون رو اضافه بکنید، اون هم در واقع اولین جایی که دوباره برمیگرده میتونه صورت باشه.
بله، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
توضیحتون کامل بود. سپاسگزارم.
زنده باشین. متشکرم از تماس شما.
خدا
نگهدار. خب ما تقریبا 3-4 دقیقه زمان داریم، بپردازیم به پیامک های شما دوستان خوبم. از ما پرسیدن آی دکتر، آقا یا خانوم عیسی‌زاده از پاکدشت میگن که میخوام بدونم توی ران پای چپم یه پلاتین 20 سانتی دارم و پام استخونش از وسط شکسته بود الان 3 ساله. به نظر شما میتونم فوتبال بازی کنم یا نه 27 سالشون هست؟
نیا کنید، بستگی داره به میزان جوشخوردگی، نوع پلاتینی که کار گذاشته شده، یعنی در واقع آیا پیچ و پلاک انجام دادن، به چه نحوی این پلاتین رو جا گذاشتن. تنها کسی که بهشون میتونه بگه جراحشونه، یعنی حتما باید به جراحشون مراجعه کنن. جراحشون با توجه به نوع عمل جراحی که هستش، اینکه در ناحیه ابتدایی ران هست، در ناحیه انتهایی ران هستش، به چه نحوی بوده، ممکن تصمیم بگیرن پلاتین رو در بیارن، ممکنه در واقع تصمیم بگیرن که خیر پلاتین در داخل پاشون باقی بمونه. اگه تصمیم گرفتن پلاتین رو که در بیارن، خب معمولا من دیگه برای انجام فعالیت بدنی ندارن. ولی اگه تصمیم گرفتن پلاتین در داخل پا بمونه، فوتبال بازی کردن یه خطر عمده داره. نیا کنید، دانسیته پلاتین با دانسیته استخوان متفاوته. زمانی که دوتا باف با دانسیته های مختلف با هم در کنار هم قرار گرفته باشن، وجود یک فشار و فورس بیرونی میتونه باعث ایجاد شکستگی بشه. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که در حالت نرمال یک دونه ضربه با شدت متوسط هیچ اتفاقی براش ایجاد نمیکنه، در کسی که پلاتین در داخل پاش داره، این ضربه میتونه باعث ایجاد شکستگی در استخوان و در واقع بیرون زدن پلاتین و پارگی عضلات اطراف بشه. به خاطر همین تو اینشون من توصیه میکنم حتما مراجعه کنم به جراحشون، جراحشون مجددن وضعیت پلاتین رو در نظر بگیره و با شرایطی که پلاتین رو کار گذاشتن، وسعتی که پلاتین هستش، اینکه آیا مثلا در یک طرف هستش، میگم در چه طولی قرار گرفته، تصمیم گیری بشه که آیا ایشون میتونه فعالیت ورزشیشون ادامه بدن یا حتما باید پلاتین برداشته بشه. تا زمانی که جراح اوکی برای ایشون نده، ما هیچ تصمیمی در این مورد نمیتونیم بگیریم.
و واقعا هم ورزش فوتبال ورزش پرآسیب،
بله پرآسیب، نمی‌کنید فرد میفته زمین،
همه جوره هست، پریدن و ضربه،
بله پریدن و ضربه،
لگد و
بله فرد زمانی که رو پلاتین داره میفته رو زمین، دو تا دانسیته مختلف، دانسیته استخوان که خیلی پایین‌تره و دانسیته فلز که خیلی بالاتره،
در
بله و همون فلز فشار بسیار شدیدی به استخوان و ناحیه وارد میکنه و خطر شکستن مجدد وجود داره. به خاطر همین حتما میکنم که به جراحشون مراجعه کنن.
بسیار متشکرم آقای دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. از شما شنونده های عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. مرکز مشاوره ورزشی رو طبق روال همیشگی میتونید در روزهای فرد، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از رادیو ورزش فرکانس FM 92 مگاهرتز پیگیری بفرمایید. سوالات خودتون رو به سامانه پیامکی 3306 به طور کامل با اطلاعات دقیق برامون بفرستید تا ما هم بتونیم کامل و دقیق در واقع برای شما توضیح بدیم و مسئله رو بشکافیم و بتونید در واقع ازش استفاده بکنید. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم امروز هم با شما بودم. جناب دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، کارشناس و مهمان عزیز برنامه ما بودن، از ایشون هم بسیار ممنونم. جناب عباس حیدری، تهیه کننده عزیز، و سرکار خانم کامل زاده هم که زحمت صدا برداری و امور فنی رو بر عهده داشتن. برای همه شما عزیزان از خداوند بزرگ طلب موفقیت و سلامتی میکنم. در پناه خدا شاد و سرزنده باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
ما همه نابغه‌ایم اگر سکوی خود را پیدا کنیم.
سکوی من
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. با برنامه دیگر از سکوی من که تلاشی برای آشنایی هرچه بیشتر با استعدادی ورزشی هست به شما همراهی. در این برنامه از پژوهش‌های انجام شده در حوزه استعدادیابی ورزشی صحبت می‌کنیم، پیام‌های شما عزیزان رو مطرح می‌کنیم و گزارش‌هایی داریم و در نهایت هم گفتگو در هر بخش با کارشناس محترم برنامه. شما عزیزان هم میتونین به واسطه سامانه پیامکی 3306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست با ما در ارتباط باشین، از تجربه هاتون در خصوص استعدادیابی ورزشی بگین و یا همینطور اگر سوالی در این حوزه دارید. و اما کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سعید نقیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، سلام بر شما و خوش آمدید.
با نام و یاد ایزد منان سخنان خودم آغاز میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از اینکه باز هم زمان خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و امیدوارم که دوستان شنونده هم ما رو تا پایان همراهی کنند. اولین بخش برنامه سکوی من یکی از پژوهش‌هایی هست که در حوزه استعدادیابی ورزشی انجام شده و میتونه در شناخت ما از یک برنامه نظاممند استعدادیابی ورزشی خیلی سودمند باشه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتی‌زاده هستم و امروز هم با پژوهشی دیگر که توسط آقایان رضا صادقی، دکتر حبیب هنری و خانم محمدی با عنوان بررسی ارتباط عوامل اثرگذار بر افزایش میزان استعدادهای ورزشی از دیدگاه مربیان رشته‌های ورزشی گروهی و انفرادی به رشته تحریر در اومده در خدمتتون هستم و در ابتدا مقدمه کوتاه در این پژوهش رو خدمتون ارائه میدم و در پایان بحث و نتیجه گیری در این حیطه. عوامل بسیاری در امر استعدادیابی دخیلن که از جمله اونها میتونیم به عوامل آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، روانشناختی و مهارتی اشاره کرد. ولی بایستی به این امر مهم هم توجه داشت که حضور افراد به عنوان استعدادهای ورزشی به پیش نیازهایی هم نیازمنده. از عواملی که باعث میشه تمایل و علاقه افراد برای حضور در عرصه‌های ورزشی و فرصت‌های استعدادیابی افزایش پیدا کنه میتونیم به حمایت‌های سازمان‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و مربیان، حمایت‌های اجتماعی والدین و وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده‌ها اشاره کرد. و نتیجه گیری در این پژوهش نشون میده که بین حمایت‌های سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، حمایت‌های مربیان، حمایت‌های اجتماعی والدین و وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده‌ها با افزایش گرایش استعدادهای ورزشی در رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنی که هرچه حمایت ها از سوی سازمان های ورزشی و مربیان و والدین افزایش پیدا کنه، وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده در سطح بالاتری باشه، به همون اندازه میزان گرایش استعدادهای ورزشی برای حضور در رشته های مختلف ورزشی افزایش پیدا میکنه. تداوم و بقای حمایت ها از سوی مربیان، والدین و سازمان های ورزشی در هر حال باعث جلوگیری از کاهش گرایش استعدادهای ورزشی از محیط های ورزشی میشه. این امر باعث میشه که در فرد نوعی اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن به وجود بیاد و همه جانبه و با تمام وجود در محیط مورد نظر به حضور خودش استمرار بده. از طرفی پیشنهاد میشه که تا جایی که امکان داره هزینه های مربوط به شرکت در رشته های ورزشی کاهش پیدا کنه تا فرصت برای حضور تمامی افراد به وجود اومده تا مربیان آزادی عمل بیشتری برای انتخاب نخبگان ورزشی داشته باشند. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوش.
بله، خیلی ممنونم از خانم فتحی زاده. و خب آقای دکتر، این پژوهشی که شنیدیم من رو برد به یک فضای دیگه‌ای و ما همیشه توی فضای ورزشی در محضر استادان مثل شما که هستیم از مزایای ورزش که صحبت می‌کنید، یکی از این مزایا سلامت روحی روانی هست و احساس اعتماد به نفس، ارزشمند بودنه که این خودش منتقل میشه سلامت جامعه، خیلی هزینه ها رو کم میکنه. و فارغ از این که من میخوام یک فرد ورزشکار باشم، میتونم یک فرد سلامت و سالم باشم. و خب نکته بود که در این پژوهش بهش اشاره شده بود آقای دکتر، حالا نمیدونم چقدر میتونیم این رو توی حوزه استعدادیابی ورزشی بررسیش بکنیم، این که من بتونم توی یک رشته ورزشی مسابقه بدم، حضور پیدا بکنم و نتیجه‌ای بشه که اعتماد به نفس من رو بالاتر ببره. آیا این میتونه تأثیر چشمگیری در حوزه استعدادیابی داشته باشه؟
یکی از اهدافی که ما همیشه در فرایند استعدادیابی به شخص بنده دنبال می‌کردم، همین بحث سلامت عمومی ناشی از روند صحیح استعدادشناسی هستش. یه مقدار واژه رو من همیشه سعی می‌کردم بزرگتر بکنم و از واژه استعدادشناسی استفاده بکنم. دیگه اینجا هدف یافتن استعداد بر به منظور قهرمانی نیستش، هدف شناخت استعدادهای ورزشی نهفته کودک است به منظور تداوم فعالیت ورزشی در طول عمر و اینکه این فرد یک زندگی توأم با سلامتی و مشارکت ورزشی و به دور از انحراف‌ها داشته باشه که باعث افزایش اعتماد به نفس، سلامت روحی، جسمی و روانی و اجتماعی فرد بشه. بنابراین استعداد شناسی صرفاً یک فرایند معطوف به قهرمانی نیست و قطعاً ابعاد بسیار زیادی داره که بیس اون رو بحث سلامتی تشکیل میده و بعد از اون هست که در قله هدف قهرمانی دنبال میشه. بنابراین ما در فرآیند استعدادشناسی میخواییم بدانیم کودک مستعد چه ورزشایی هست. وقتی بدانیم مستعد چه ورزشایی هست، تضمین کردیم این کودک در طول عمرش ورزش میکنه و اگر اینجا شناسایی اشتباه رخ بده، کودک سرخورده میشه، ورزش رو رها میکنه و این رهایش باعث انحراف و بیماری های جسمی و روحی و روانی میشه.
بله آقای دکتر، قبل از اینکه بریم بخش گزارشمون رو بشنویم، ما یه نکته رو در طی برنامه‌ها در حضور شما داشتیم، این که در یک منطقه جغرافیایی از کشور مشخص شده که افراد برای یک رشته ورزشی مناسبن، وارد پروسه استعدادیابی در اون رشته ورزشی میشن و خب قطعاً هر فرایند استعدادیابی چند نفر محدود رو میتونه انتخاب بکنه، همه اون افراد انتخاب نمیشن و اینها کاملاً از ورزش و از دنیای ورزش فاصله میگیرن. درسته که میتونن وارد رشته های مشابه بشن.
ببین خانم معمولاً همونجوری که اشاره فرمودید ما یک بحث آمایش سرزمین در وزارت ورزش دنبال میکنیم و دوستان دارن برنامه ریزی میکنن. این بحث آمایش سرزمین مطالعه میکنه ببینه که در نقاط مختلف کشور استعدادهای کدام رشته های ورزشی بیشتر کشف شدن و بروز و ظهور داشتن. بنابراین در این آمایش سرزمین در تخصیص بودجه برای سرمایه گذاری های ورزشی داده هاش و اطلاعاتش به کار میاد. اما استعداد شناسی ورزشی یک